من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك نبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. یکی از خصوصیات روح انسان اینه که باید ملکات نیکو در جان خودش ایجاد کنه. انسان یه نقطه مثبت و یه نقطه ضعف داره. نقطه مثبتش این که ظرفیت متمرکز شدن بر روی معانی عالیه رو داره، یعنی اونچنان توانی رو داره که اگر روی معانی غیبی و الهی روحش رو متمرکز کنه، روحش بپذیرد اون مقامات عالیه را و ملکش بشه. نقطه ضعفش اینه که چون بدنم داره و با بدن انس داره، اگر مدتی با بدنیات به سر برد، روحش در حد بدنیات تجزیه و تحلیل میکنه، در حد بدنیات تصمیم میگیره و در حد بدنیات فکر میکنه. رو این اساس به من و شما دستور دادن که باید با معانی عالیه به سر ببرید، باید با قرآن و دعا و روایت ذهنتون رو انس بدید تا بعد از یه مدتی روح ملکش تفکر دینی بشه. روحی که ملکاتش تفکر دینی شد، شخصیتش بر اساس ملکاتش تنظیم میشه. وقت اگه کسی 10 سال 5 سال هرچه حول اندیشش گذشت قرآنی باشه، الهی باشه، این آدم 2 تا مشکلش حل میشه. اولا به این راحتی دیگه خیالات دنیایی نمیبلعدش. شما الان بخواید تلاش کنید یه نماز با حضور قلب کامل بخونید، اصلا نمیتونین. بنده خدا رو عرض میکنم، اما حالا خودتون تمرین کنید، وقت بگذارید، مدتی با معانی عالیه به سر ببرید، با جلسه و دعا و قرآن. از خونم که میایید بیرون ببود بسم الله الرحمن الرحیم. کارم که میخواید بکنید به عنوان تکلیف کار کنید. خب بعد از یه مدتی میرین راحت میتونید افکارتون رو جمع کنید. خب شما شخصیتتون تغییر کرد. اون وقت یه مشکلتون پس چی بود؟ این که تمرکز روح روی مسائل عالیه براتون ممکن شد. اول ممکن نیست. شما حالا هرچی هم اراده کنی، به قول بزرگان میگن که اراده روی معانی نفسی و انفسی اراده قطعیه نیست. یعنی شما نمیتونید مثل این که این لیوان اراده میکنید وردارید اراده کنید خوب فکر کنید، نمیکنید، نمیتونید، نه اینکه ناراحت بشید. بشر اینه، بشر باید مدتی فکرش را متمرکز روحانیات بکنید، جلسه بره، در جلسه های ذکر حتما شرکت کنه تا این فکر متمرکز بشه رو روحانیات. حتی همینجا یک پرانتزی باب کنم، بعضی ها ممکنه بگن خیلی خوب ما نماز جمعه را با رادیو گوش میدیم، اصلا متوجه نیست که نماز جمعه برای این است که ملکات ما را عوض کنه. ملکات در جمعه که تحت تاثیر قرار میگیره. شما همین بحث را با نوار گوش بدید کمتر تحت تاثیر قرار میگیرید از نظر روحی و اخلاقی تا در جلسه شرکت کنید. تازه با توجه به اینکه بحثمون جنبه علمی داره نه جنبه عبادی، و بعد بحثایی که جنبه عبادی داره به شدت حضور در جمع نیازه. یعنی شما در جماعت چیزایی گیر میارین که در فرادا اصلا گیر نمیارین. در جمع مؤمنین ملکات روحتون تحت تأثیر اهداف اون جمع مؤمن قرار میگیره. و وقت شما اینا میخواید، پس این یک، پس یکی از نقطه های ضعف ما از طریق حضور مداوم در جلسات ذکر و دعا و قرآن خوب میشه، غنی میشه. یه نکته ای که نکته اصلی است مال قیامته. در قیامت ما بر اساس ملکاتمون محشور میشیم، یعنی شما در قیامت ملکاتتون باتونن نه اطلاعاتتون. اکثر این چیزا که بلدید یادتون میرید. شما خودتونم ببینید، الان ما کم پیر شدیم، بعضیا بیشتر از ما پیر شدن، بعضیا کمتر. یعنی آدم وقتی که سنش یه کمی بالا رفت حتی این اطلاعات عادیش هم یادش میره، حتی این عربی که آدم میخونه یادش میره، ولی اعتقاداتش یادش نمیره، اعتقاداتش میمونه. و وقت این تازه مال نیست که پیر بشه آدم، حالا وقتی مرد دیگه همه این اعتباریات یادش میره. به قول استادامون اعتباریات یعنی همون سه که قرار داده، فقط اعتقادات میمونه، اخلاق میمونه و اعتقادات میمونه و اعمال، اعمالی که ملکه شده باشه. روز قیامت چی برای شما میمونه و شخصیت شما را تشکیل ده؟ ملکات. ملکات یعنی اون چیزایی که عموما باش به سر بردید. یکی از این دوستان قدیم ما اخیرا تشریف آورده بودن خدمتشون بودیم ممزه، بعد من میدونستم احتمالا این دو روزه یا یک روزه خورده‌ای که ایشون تشریف دارن احتمال زیاد بیشتر بحث سیاسی اقتصادی میشه. ما روی شوخی و با یک حالت عادی عرض کردیم که به نظر شما نسبت دنیا به قیامت چه نسبتیست؟ ایشون مطلع بودن، گفتن مثلا قابل مقایسه نیست. گفتم حالا 100 به 1 چطوره بگیری؟ 100 به 1 نیست، اصلا هیچی دنیا در مقابل قیامت. دارین در روایت که میپرسن چقدر در دنیا بودید، و وقت این که میگن در دنیا بودید منظور دنیا و برزخ تازه، میگن که نصف رو. حالا ما به ایشون عرض کردیم چقدر نسبت دنیاست به قیامت، گفتیم فرض میگیریم که 1 به 100، گفتن قبول است. گفتیم اون وقت دنیا چقدرش مسائل سیاسی و اقتصادیه؟ من عرض کردم، گفتیم حالا اینم میگیریم بازم 1 به 100، حالا 1 به 10، خب پس 1 به 1000 میشه دیگه نسبت دنیا. یعنی بحثای سیاسی جزئیه و اقتصادی جزئیه نسبت به کل حیات 1 به 1000 باشد مثلا. گفتیم حالا یه روزه که با هم هستیم چند درصد باید بحث اقتصادی سیاسی جزئی بکنیم؟ باید پس 1 به 1000 بکنیم دیگه. پس به پایین یک روزا خورده که با هم هستیم همش هی نگیم که پنیر گرون شد و پیاز گرون شد، راست خودش بگی. میخوام عرض کنم که ما موفقم بودیم، چون عموما میشینیم 10 ساعت 5 ساعت همش از این حرفا میزنیم و واقعا راجع به مسائل عمیق معنوی روحانی ما نباید هیچ وقت حرف بزنیم. دوره هم که میشینیم تو جلساتمون که میشینیم واقعا چیزا خوبی رو از دست میدیم. معانی عالیه ای رو از دست میدید. باید ملکات خودتون رو مواظب باشید. شما روز قیامت بر اساس ملکاتتون محشور میشید. توی دنیا و ملکاتتون زندگی شما رو تشکیل میده. حالا اگه این ملکات روحانی باشه، ذکر و دعا و قرآن باشه، خواهی نخواهی شما نورانی و زنده ای. اینه که گاهی وقت از خودتون ممکنه سوال کنید که آیا مثلا من 2 سال رفتم یه جلسه یه قرآن، چی گیر آوردم؟ اصلا نرین تو این فکر که اطلاعات سری کنید بگون مثلا 3 تا کتاب چه چیز گیر آوردم. نه آقا، 2 سال در جلسه ذکر اگه شرکت کنید که ذهنتون در اون موقع متوجه معانی عالیه بشه، یک، در طول هفته، در طول هفته تحت تأثیر اون آیات باشید، آیات رو مرور کنین در طول هفته، من به شما قول میدم بعد از 4-5 سال همینطور که حالا هر چی زور میزنین تو نماز هی حضور قلب پیدا کنی یا نمیشه، تلاش میکنی غیر روحانیات فکر کنی یا نمیشه، هر چی میای فکر کنی روحانی فکر میکنی، بوی گند تفکر صرفا دنیایی و حسی رو اصلا حس میکنی، اصلا میبینی که اینقدر نباید دنیایی فکر کن. یعنی اصلا ملکات آدم میشه. در روایت داریم که پیامبر صلوات الله علیه و آله گاهی مواقع به عیالشون میفرمودن که خب بیا یه کمی اختلاط کن. بعضی از مفسرین میفرمان یعنی پیامبر اونچنان روحانیات برشون غلبه داشت که از امور عادی زود فارغ میشدن، یعنی مسائل دنیایی اصلا جذبشون نمیکرد. از اون طرف پیامبر باید مسائل دنیایی مردمم بدونن، یعنی برعکس شده بود. خب پیامبر غلبه روحانیات بر امور عادی، البته حالا روایت حالا چقدر درسته یا نه موضوع بحث خوبیه، حالا آیا برای پیامبر همچین موردی هست یا نیست، یا پیامبر مقامشون جمع و جمع است از همه در همه حالات، اگه مقامشون جمع و جمع باشد هیچ چیزی از هیچ چیزی غافلشون نمی کنه، حالا اون جای خودش، ولی در این که میشد یه طوری شد که روحانیات غلبه کنه بر ما هیچ بحث نیست، و اینا با حضور مداوم در جلسات دعا و ذکر. اون وقت در جلسات دعا و ذکر که عقل و دل جذب بشه، اینم جاشه بگم، یعنی در جلساتی که احساسات فقط تحریک بشه نوا، این بعد از یه مدتی میبینین چیزی گیر نیاد، باید عقل قانع بشه دل جذب بشه، نه احساسات جذب بشه وا. یعنی شما حساب کنید راجع به ابو عبدالله علیه السلام یه کمی فکر کنید، فقط یک احتیاج است که ما دروغ و دغل نعوذ بالله به حادثه کربلا بگذاریم، خودش آدم رو ویران میکنه. یعنی ما یه ذره فکر کنیم دل پریشان میشه، دل واله و شیدای این مقام میشه. پس جلسات ذکری که عقل قانع بشه دل جذب بشه، این بعد از یه مدتی سرمایه عجیبی میشه براتون که هیچ چیزی جاش را نمیگیره. و وقت جلساتی که فقط وهم باشه، شما تلویزیون نگاه کنید مثلا، گاهی وقته که نگاه میکنید خب فیلم دیگه، اون فیلم ها بازی خیال یک سناریسته، یک کسی بالاخره تصمیم گرفته یه قصه بنویسه، بازی خیالشه، این بازی خیال سرگرمی هست برای آدمایی هم که میخوان برن بدی کنن، جلوی بدیشون هم میگیره، پای تلویزیون میشونه دشون، ولی اینا بعد از یه مدتی چیزی گیر نمیارن، ملکه فکر نکردن گیر میارن، یعنی ملکاتشون منفی میشه اگه مدت زیادی به این فیلم ها نگاه کنن. اساتید بزرگ عرفان بارها اینا فرمودن بعد از نماز مغرب و عشا باید چشم خودتون خود کنی، گوش خودتون هم خود کنی، یعنی شما بعد از نماز مغرب و عشا تا اونجا که میتونین خیلی نگاه به چیزی که روح دونا جذب کنه و حالت دنیایی داشته باشه نداشته باشین. دو بزرگان میفرمان به دعا و ذکر ختم کنید، با دعا و ذکر ختم کنید تا خواب دونم بیداری باشه. بعضی اولیا عشقی میکردن که بعد از عبادت تازه امیدشون به چی بوده؟ به خوابشون بوده، یعنی خوابشون محل هدیه غیب بوده بهشون، اگه بیداریشون رو درست طی کنن تازه خوابشون هدیه های غیب بوده است براشون، خوشحال بودن برای خوابشون. و کسانی که ملکاتشون آقا همه خیالات شد. دیدین بعدا که مدتی با این فیلمای خیالی فقط به سر ببرن، اینا اصلا دیگه نمیتونن فکر کنن، اصلا از فکر کردن خسته میشن، از اینکه قلبشون رو به کار بندازن خسته میشن، ولی اگه براشون قصه بگوی خوشحال میشن. یعنی خیالیاتی شدن اینا، اینا فقط با خیالات به سر میبرن. اونچنان جذب میشن که شما تعجب میکنید چطور اینا جذب این دروغ شدن، برای اینکه اینا دیگه خیالاتشون براشون مهمه نه واقعیات. این حضور در جلسات قرآنی و ذکر و دعا رو سرمایه کنید برای خودتون، فقط به قصد اینکه یه مسئله علمی یاد گیرید که نیاد بسم الله بگید، با نیت خالص بیاید، واقعا نیتتون رو خالص کنید. در روایت داریم که مؤمن وقتی که حرکت میکنه که در یه جلسه علمی شرکت کنه، خیلی این روایت عجیبه، ملائکه آسمان براش استغفار میکنه و ملائکه زمین زیر پاش بالهاشون رو پهن میکنن. اگه ما بفهمیم این حرف چیه، استغفار ملائکه آسمان چیز عجیبی است. این یعنی غیب، مقامات غیبیه تلاش میکنن راه دل این مؤمن به غیب باز بشه. استغفار اصلا یعنی همین، یعنی طلب کنی موانع بین خودت و خدا از بین برد. گناه وسیله چیست؟ وسیله دوری ما از خداست. چرا میگن دستور ما داریم که شما استغفار کنید تو روز، یعنی حداقل 70 بار استغفار کنید. چرا؟ یعنی طلب کنید از خدا، خدا این نورت به ما برسه. اون وقت میگوی خدای چی؟ گناه مانع است. خودت که اینا میدونی که گناه مانع است، میگوی خدا این گناه رو برطرف کن. استغفر الله ربی و اتوب الیه. من طلب غفران میکنم. این مغفره دیدین اینا که رو سرشون میذارن که شمشیر نخوره، اینا میگن مغفر. یعنی چی؟ پوشش. شما از خدا همینا میخوان، طلب پوشش گناه ها. یعنی این گناه ها برید عقب، طلب غفران. غفران یعنی پوشیدن، یعنی دیگه جلو شما و خدا این گناه ها مانع نباشه. خب این روحی آقا که استغفار کنه، بعد با این نیت در جلسه علمی شرکت کنه که ملائکه براش استغفار کنه، این امتداد داشتنش اگه نیتتون خالص باشه، چیزایی گیر میارید که از هزارها هزار کتاب و معلم و مدرسه بالاتره. یعنی غیب با شما ارتباط برقرار میکنید، الهام میگیرید، از پیامبر دارید که نبوت یه مقام است، جای خودش مقام ارتباط با غیب یکی از انواع نبوته. یعنی شما اگر روحتون آماده شد، شما گاهی وقتا انگار تو این جلسه چیزی گیر نیوردی، ولی یه حالات و معانی و فهمهای نورانی به جانتون نشست. اینا رو که شما تو این جلسه گیر نیوردید یا با همت خودتون گیر نیوردید، چون صادقان اومدید اینا به قلبتون رسید. اینا میگن یه نوع ارتباط با غیب. ارتباط با غیب از طریق قلب مؤمنه، ارتباط با ماده از طریق گوشه. آدمی فر بشود از راه نوش، جانور ببخشید جانور فر بشود از راه نوش، ما که از راه خوردن و خوابیدن و این چیزا فربه نمیشیم. روح ما از طریق غیب فربه میشه، هیچ راهی دیگه هم نداره. یعنی شما نماز جماعت، نماز جمعه، اینها رو با یه نیت بالا برید، ساده نباشید. با نیت این که بریم ببینیم آقا چی میگه، آقا چهار تا کلمه میگه از همون چیزا که بقیه میگن. شما وظیفه دونست ادب حضور در جماعت و جمعه را حفظ کنید. این ادبش است که خدا مؤمن مؤدب رو بهش نظر میکنه. مگه خودتون اینجور نیستید؟ ما در باز دستور داریم در حضور عالم مؤدبانه بشینید تا ادب شما وسیله بشه که فیضی بهتون بدن. ما در دستور داریم که از مسجد که اومدین تو پا راستتون رو بگذارید. حتما باید بدونید مسجد از کجا شروع میشه، پای راستتون رو بگذارید. اینا میگن ادب ورود به مسجد. بعد که وارد شدی اون چه آداب تحییت مسجدش به جا بیاری تا ادب پیدا کنید، فیض خدا به شما برسه. از نمازتون که نباید شما چیزی انتظار داشته باشید، از خدا انتظار داشته باشید. از این 4 تا قدم که بنده با جناب عالی میزنی میریم نماز جمعه که چیزی توش گیر نمیاد، از خدا چیز گیر میاد. مگه روایت نداریم که اگه کسی فکر کنه نمازش نجاتش بده، نمازت تو سرش میزنی؟ میخوان چی بگن به ما؟ میخوان بگن که شما ادب عبادت رو رعایت کنین تا خدا فیضش رو بده. ادب السلام علیکم، ادب قرآن رو رعایت کنین، حضور ممتد در جلسات ذکر و دعا که عقل را قانع کنه و دل را جذب کنه، اینا زمینه میشه که فیض خدا به بندش برسه. حالا آیه میفرماد که ما روز قیامت که همه را جمع میکنی، حالا که همه را جمع میکنی، ادعی حق را پرستیدن، خب حق هست، حالا میبینن ادعی باطل پرستیدن. باطل سرابه، سراب نیست، نیست هست نماز، سراب در داخل ماست نه در بیرون. شما وقتی دنبال سراب میدوید، دنبال بیرون میدوید یا دنبال تصورات خودتون؟ سراب که بیرون نیست، دنبال تصورات ماست، تصورات ما هم که نیست. پس بعد از مدتی ملاحظه میکنید خسته شدید، هیچی هم گیر نیوردید. حالا پرده که میره عقب، کسی که خدا نپرستیده باشه، هر چیزی دیگه که پرسته باشه نیست، میبینه که نیست. حالا آیه رو با هم بخونیم ببینید چقدر عجیبه. میفرماد یا من نحشرهم جمیعا، همه رو محشور میکنیم، یعنی بوتا محشور میکنیم، دنیا رو محشور میکنیم، مؤمن رو محشور میکنیم، مشرک هم محشور میکنیم، همه رو. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم، او وقت به مشرکین میگیم خودتون و اونایی که پرستیدین جا بگیرید. اصطلاح خودمون نخود نخود، هر کی به جای خود، خیلی عالیه. یعنی مؤمنا برین جا خودتون، مشرکا برین جا خودتون. بوت 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 ها، بوت ها سنگن دیگه، چوبن، نمیدونم پولن، مقامن، ساختمانه، میزه، اینا بره جا خودش، هر کی میره جا خودش. تعبیر خیلی قشنگه، نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم، مکانکم انتم یعنی برین جا خودتون، جا خودتون رو بگیرید، و شرکاکم اونام که میپرستیدین برن جا خودشون. فزیلنا بینهم، بین مشرکین، به سیاق آیه، و اون چیزی که میپرستن فاصله میندازیم. حالا مشرکین دنیا میپرستن، حالا یا به شکل بت، یا به شکل پول، یا به شکل مقام، یا به شکل ساختمان. بیشتر اینجا عنایت آیه به مشرکین صدر اسلامه که بت میپرستن. ولی ببینید چرا نمیگه بت، چون میخواد به ما بگه آیه همیشه در تاریخ جواب میتونه بده. امروز هر که غیر خدا هر کی میپرسته، اینم یه نوع بته. بعد میگه که خب بینشون فاصله میندازیم. فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا نعبدون و تعبدون. به 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 این آیه میگه بت‌ها اون چیزایی که مردم میپرستن به زبون در میاد. آیه قرآن در جای دیگه هم داریم که زمین به زبون در میاد، اخلاق به زبون در میاد، شیطون به زبون در میاد. خودش میگه فلا تلامون تلومونی، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. اخلاق بد به زبون در میاد، اخلاق خوب به زبون در میاد. خب میفرماد بت‌ها به زبون در میاد، میگن چی؟ میگن شما ما را عبادت نکردید، ما اینقدر برای شما صدمه خوردیم. نه، شما خیالات خودتون را پرستیدید، خیالات هم که دروغ بود، شما دروغ میپرستیدید. قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، اونایی که میپرستیدن مشرکا میگن شما ما را نمیپرستیدید، خودتون را میپرستیدید. حالا اون خودتون را از بعد میگیریم. اینجا میفرماد ما را نمیپر، خدا میفرماد که شرکا میگن، بت‌ها میگن شما ما را نمیپرستیدید. آیه بعدی فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم ان کنا ان عبادتکم لغافلی. میگه که خدا را شاهد میگیرن که این خدا بین ما و شما شاهد که ما از عبادت شما هیچ اطلاعی نداریم. انا کنا ان عبادتکم غافلی، ما اصلا متوجه عبادت شما نبودیم. خدا خبیر و بصیر است، شما که اونا نپرستیدید. غیر اونم که خبیر و بصیر نیست، شما هم که غیر خدا پرستیدید، پس شما هیچی پرستیدید، هیچی هم که زبون نداره چیز نیست. ما از عبادت شما غافل بودیم. چرا؟ چون اون که خبیر و پس بصیر است و علیم و سمیع است خداست. شما هم که خدا را نپرستیدین، هر چه غیر خدا هم که هست که دروغ، شما دروغ پرستیدین، دروغ هم که پیدا نمیشه اون دنیا. آیه بعدی، هنالک نبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق و ذل عنهم ما کانوا یفترون. خیلی عجیبه، میگه خب در اون شرایط، در اونجا، نبلو کل نفس ما اسلفت، هر نفسی اون چه که گذاشته است برای خودش را میبینه، براش روشن میشه، حاصل حیاتش رو میبینه. او وقت به کی برمیگرده؟ یه وقت اسمون خیلی خوب، ما یه خونه و یه ماشین گذاشتیم آرفتیم، حالا اینا باید برگرده، حالا اونجا حق پیداست دیگه. حالا در اونجا که حق پیداست، ماشین و خونه چیزی است یا ابزار است؟ ماشین و خونه که خودش چیزی نیست که. این لیوانه ببینید، اگه یه زمانی بشر آب نمیخواست تو دنیا بخوره، این لیوان بود یا یه چیزی مزاحم؟ اگه شما گفتید یعنی چه؟ اینا چه همچی کرده است؟ کی این لیوانه؟ وقتی شما بخواید آب بخورید، یه جا بخواد آب بریزیم توش. حالا روز قیامت که این نیاز نیست، این ابزارا نیست، این ابزارها ارزش حقیقی نداره. یه مثال یه بار زدم در بحث سوره یوسف. احواز، حالا این ماشین برای شما خوبه یا هیچ مشکلی برای شما حل نمیکنه؟ اصلا شما نگاش هم نمیکنی، شما ابزارها بر اساس نیازها دونه. حالا روز قیامت کل این نیازهای مادی را نداری، پس کل این ابزارهای مادی هیچ مشکلی از شما حل نمیکنه، اصلا شخصیتی نیست برای شما. بله تو دنیا برای بندگی حق باید این ابزارهای مادی هم در حدی که بتونیم بندگی حق را بکنیم ایجاد کنیم، ولی اصالت براش قائل نباشیم، ارزش و هدف براش قائل نباشیم. حالا خوب دقت کنید به این آیه. حالا اگه کسی فقط این دنیا رو گرفته باشه، حالا روز قیامت کی در صحنه است؟ حق. در مقابل حق دنیا هیچیه. حالا این دنیا رو پرستیده است، حالا اونجا پروردگارشا یعنی معبودشا دارد یا گم کرده است؟ گم میکنه. خیلی آیه قشنگه، میگه زله، زله یعنی گم کرده، زل عنهم ما کانوا یفترون. اون چه که اینا به اسم خدا گرفته بودن و فکر میکردن نجاتشون میده در رو گم میکنن، اصلا نبود، اینا فکر میکردن چیزی هست. شما فکر کنید که این دوستتون نجاتتون میده، اولا که این دنیا مطمئن باش کسی غیر خدا ما رو نجات نمیده، خدا از طریق بعضیا به ما کمک میکنه، ولی شما باید چی رو ببینی؟ خدا رو تو بعضیا ببینی. اگه بعضیا رو ول کردی، غیر خدا رو دیدید، همین باعث بدبختی شماست. یعنی کسی که مال رو به عنوان نعمت خدا دید، همین مال آخر عاقبتش به خیر میکنه، اما اگه همین مال رو بدون اینکه فیض خداست و وسیله امتحان خدا دید، دنبال همین مال میره تا جهنم. ببینید چقدر فرقه بین یه بینش با افق روح خدا باشه، همین دنیا به نفع ماست. افق روح دنیا باشه، همین دنیا ما رو بدبخت میکنه. خب حالا پس اگه چشمتون بینا باشه که همین دنیا میبینین غیر خدا وسیله نجات نیست، حالا اومدیم و نعوذ بالله ندیدیم، هر دا که رفت عقب اصلا گم میکنیم اینا را، اینایی که عمرمون رو صرفش کردیم گم میکنیم، نیست. بچه، همسر، خانه، شغل، مقام، پول، زیورالات، قیافه، جنسیت، همه اینا، همه اینا نیست آقا، هر دا که رفت عقب نیست. دوباره دقت کنید، اینا التفات بفرمان، این لیوار یخ دفع کنید، این لیوان سراسر، چون ما نیاز به آب داریم، لیوان است و آب است. حالا اگه واقعا ما اصلا نیاز به آب نداشتیم، اصلا مسخره میکردیم، گفتیم آخه اینا این ساخته است چی که چی بشه؟ یعنی حالا اگرم یه لیوان بسازن که ما آب نخوریم باش، روی دکور اتاقمونم بگذاریم، چرا به رسمیت میشناسیم؟ چون که یه لیوان دیگه هست که باش آب میخوریم، میگیم اینم لیوانیه که فعلا ما باش آب نمیخوریم. یعنی به سایه اون لیوانی که آب میخوریم اینم رسمیت داره. این خانه و زندگی چون که ما نیاز داریم زیر یه تاقی باشیم، زیر اندازمون یه چیزی باشه، اینا رسمیت داره. ولی اینا رسمیتش بر اساس نیاز دنیایی ماست. ما در قیامت این چیزها رو نمیخوایم، اصلا اینا رسمیت نداره. خب حالا اگه کسی اینا رو بپرسته، یعنی افق روحش اینا باشه، با اینا تغذیه کنه، با اینا به شعف بیاد، با اینا شنگول بشه، حالا روز قیامت همه ی حیاتش رو گم میکنه. اون چه که این پرستیده است و باش دل خوش بوده و فکر میکرده نجاتش میاد، اصلا نیست اونجا. و وقت میگه ما یفترون، رو اینم دقت کنید، میگه نه تنها میپرستیدید بلکه افترا هم میزدید. این معبود شما یک معبود دروغی همراه با افترا بود. افترا میزدید یعنی به خدا افترا میزدید، میگفتین خدا تو کاره نیستی، این شغل مقام و بت کاره است. برای همین میگه زل عنهم ما کانوا یفترون، اون چه که به عنوان افترا در مقابل ربوبیت حق میپرستیدن همینا گم میکنه. دوباره آیه را از اول میخونیم. هنالک نبلو کل نفس ما اسلفت. تو این شرایط است که هر کسی پیدا میشه براش اون حاصل حیاتش. خب و ردو الالله مالاهم الحق. خیلی آیه عجیبی است این تیکشا. یعنی اینا را به کی رد میکنین؟ به مولایتون که حق بود. یعنی چی؟ یه وقته که ما یک کاغذی داریم، خب بعدم سفید است، میگم آقا این کاغذ ما سفیده یا نه؟ میگم بله. میگم آقا این کاغذ سفیده یا نه؟ میگم بله. بعد یه پارچه سفید میاریم میذاریم پلوش، آبروی کاغذ ما میره. وقتی این اومد به میدون معلومه که این دیگه سفید نیست. کی در صحنه قیامت؟ حق. حالا اعمال ما رو با کی مقایسه میکنن؟ با حق. نمازی که حق است، حالا با نماز خودمون مقایسه. حالا میگم آقا یکی اینجا واسطه است، از اول نمازش تا آخر نمازش تنها فکری که نکرد فکر نمازه. این نماز میخونه یا نه؟ بله. یعنی از نظر ظاهر که نماز میخونه، شما هم که حق ندارین بگین نماز نمیخونه، باید هم بگین نماز میخونه. ولی روز قیامت قضاوت یه جور دیگه است. ما در دنیا موظف به حکم به ظاهری، اما روز قیامت روز باطن است. یوم تبل السرائر. میگن نماز حقا میارن، اون که نماز واقعی است. میگن آقا واسه پلو این نماز، این نماز آبروش میره. اگه شنیدین العلی و میزان الاعمال، منظور نیست نماز امیرالمومنین میارن، نماز طرف هم میارن. اینجاست این آیه دو نکته داره. میگه ردو الالله، اعمال رد میکنن به طرف کی؟ خدا. و حالا این خدا کیه؟ مولا هم این بود که نجاتشون میداد. آه حق است. حالا کسی که زیر بیرق مولای حقیقی نباشه، فکر کنه غیر حق نجاتش میده، شغلش نجاتش میده، دروغاش نجاتش میده، نعوذ بالله. این روزا گاهی وقت آدم چیز عجیب میشه، میگه آقا با راست و درستی نمیشه زندگی کرد. عجب. یارو به زیره که یه کسی شیرجه دارد با سر میره توی چا، بعد میگه بیبی آقا من چقدر قشنگ دارم زندگی میکنم، تو که راست راست که واسه دیاد نمیری تو چا، تو زندگی نمیکنی. این زندگی هست که با دروغ و دغل داری میکنی، تو کجا زندگی میکنی؟ بدترین عذاب و شرایط اضطراب و داره. بعدم میگه آقا ببین با دروغ و دغل میشه زندگی کرد، با راست و درستی نمیشه زندگی کرد. عجب تو داری زندگی میکنی، تو یه سطح زندگی نداری. از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. خفاشه بگید که چی؟ بگید آقا آفتاب به درد نمیخوره. تو کوری؟ تو نور نداری. این ردو الالله نکته خوبیه. پس التفات بفرماد، هنالک تبلو کل نفس. اینا درست نخوندم. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون. در این شرایطی که حق در صحنه است اعمال می سنجن، اون وقت غیر مؤمنین گم میکنن حاصل حیاتشون را. قول. حالا که اینجور شد میگه پیغمبر از همین آدما بپرس. ببین اول آیه را میخونیم، چرا میگم از همین آدما نه از مشرکین صرفا؟ قول من یرزقکم من السما، اول عرب امن یملک و سم اول ابصار، بگو پیغمبر کی از طریق آسمان و زمین به شما رزق میده؟ امن یملک و سم اول ابصار، آیا خدا مالک سمع و گوش و ابصار شما نیست؟ بریم جلو. باز بگو، قول من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت الحی من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله. بگو که کیه که شما را رزق میده، بگو که کیه که از دل زمین مرده گیاه زنده بیرون میکشه، بگو که کیه که مرده را زنده میکنه، زنده را میمیرانه، بگو که کیه که این جهان را تدبیر میکنه. پیامبر همشون میگن خدا. او وقت خوب دقت کن، میگه پیغمبر میگن خدا ولی بت میپرستن، میگن خدا ولی میگن که دروغا ما را نجات میده، میگن خدا ولی میگن شغلمون نجاتمون میده، میگن خدا ما را خلق کرده است، میگن خدا ما را رزق میده، میگن خدا زمین و آسمون را تدبیر میکنه، ولی در افق روح به غیر خدا تکیه دارن. آیا آخرش همینه؟ فقل افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنی؟ آیا حریم خدا را حفظ نمی کنی؟ پس من اول این آیه اینه نوشتم، با همین مدعیان خدا پرستی حرف داره، همطور که بارها عرض شده است و خدا می فرماد. ببینید مشرکین حجازم که نمی گفتم خدا نیست، می گفتم ما را همین بتا نجات میده. مؤمن واقعی اون نیست که بگه خدا ما را خلق کرد، اونه که بگه خدا مدبر ماست، خدا رب ماست، خدا ما را نجات میده، نه آمریکا، نه تکنولوژی، خدا ما را نجات میده. خدا طبیعتی خلق کرده است که ما از این طبیعت استفاده کنیم، یعنی نه یه صوفیگری منفی افراطی که ما از ابزار استفاده نکنیم ابدا. پیامبر صدیق خدا یوسف عزیز به اون یارو که میخواست آزاد بشه فرمود که چی؟ به عزیز بگو ما را مواظب باش، که ما در سوره یوسف از فرمایشات المیزان استفاده کردیم که حضرت علامه میفرماد این هیچ اشکالی نداشت و حضرت یوسف مخلص است و مخلص معصوم است، معصوم هیچ اشتباهی نمیکنه. حضرت یوسف باید از ابزاری که خدا براش قرار داده استفاده کنه، اما بگه خدا. این که بعضی ها میگن که او وقت علت این که مدت بیشتری تو زندان موند به خاطر اینه که گفت که ما را یادون نره، علامه عزیز با دلایل قرآنی ثابت میکنه هم چیزی نیست. میگن نه، حضرت یوسف طبق حکمت خدا بنا بود این بز اسنین، یعنی اندی سال، 9 سال تو زندان هودم بعد از این جریان بمونه، نه چون که به این یارو توصیه کرد. میفرمان باید بنده این کارو بکنه، اگه بنده آب نمیخوره، خب شما آب نمیخورید ولی میگون شاف ساقی خداست. اینا من بارها تکرار کردم، چون دو طرف قضیه خطرناکه. وا یه کسی بیاد حالا اینقدر فکر کنه مؤمنه که دیگه بیل نزنه، کار نکنه، تحرک نداشته باشه، این بسیار منفیه. یکی هم یا اونچنان حسی مذهب بشه که فکر کنید همین کار نجاتش میده، چقدر کار کردن در نجاتشون نده. آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمودن که وقتی داشتیم برمیگشتیم از مسکو، گورباچوف گفت که این مردم میگن کار ما را نجات میده. ایشون میگفتن که فرمودن که من گفتم خدا اینا را میتونه نجات بده نه کار. حالا حاصلش مشخص شد، روسا و 70 سال کار کردن، خیلی کار کردن. نتیجه چی شد؟ هیچ. یعنی روسا انرژی که صرف کردن برای کار بدون خدا بیشتر از آمریکایی‌ها بود. اتفاقا خدا عمدن روسا را وسیله عبرت ما کرد که ببینید کار بی خدا کار ازش نمیاد، ولی اون طرفش هم که خیلی بده. مؤمن باید کار کند، رزقش خدا میده، برای رزقش کار نکنه، برای خدا کار کنه حتما خدا رزقش میده. اگر استم انشاءالله اینا در جای خودش مفصل باید بحث کنیم. مؤمن باید عاشق کار و تحرک باشه، تراوت روح مؤمن به کار و تحرک و تلاشه، چه کلاس درسش، چه قبیل زدنش، چه بازارش، کار روح رو سیغل میده. امیرالمومنین میفرما خود کار رو محبوب خودشون میدونن. خب اما رزقشون از خدا میخوان. کسایی که کار کنن فقط برای منافعش، اینا اتفاقا ضرر میکنن. کار وظیفه هر انسانیست که زیر این آسمان است، منافعش هم خدا میده. اما برای منافعش اگه کار کردی دیگه اون وقت لذت نمیبری، دیگه شاد و شعف از کار نمیگیری. شادی و شعف کار میکنی، تحرک میکنی، رزق ده خدا میده، سود ده خدا میده. امام عزیز خدمتشون بودیم رحمت الله علیه، میفرمودن که شما برای خدا کار کنید حقوق هم بگیر. بعد مثال میزدن، میگفتن گندم بکاری کام هم میده، حقوق سود دنیای خدا میدونه، کاه مزرعه گندم ماست. اون که اصل است که مؤمن باید کار کنه و تحرک داشته باشه و تراوت داشته باشه. اون وقت این کاری که مقصدش فقط سود نباشه خودش حضور قلبم میاره، ایمانم زیاد میکنه، نورانی هم میکنه آدمو. اما اگه کار قصدش سود باشه کدورت میاره و بی ایمانی. رزق خدا به عهده گرفته است. منظور عرضم اینه که این که ما این آیات رو یه مقداری روش میمونیم به این جهته که میترسن یه طرفش خدای نکرده سوء استفاده بشه، یا صوفیگری منفی یا حسیگری کفرآلود. بعد میفرماد که پیامبر اینا میگن خدا همه کار خلق میکنه، تدبیر میکنه، اما بت میپرستن. پس معلومه که عزیزان من اگه شما خدا رو قبول داشته باشید به عنوان خالق، به عنوان این که چشم و گوشتون داده، هنون مشکلتون حل نشده. باید خدا رو به عنوان رب قبول داشته باشید. حالا آیه بعدی رو نگاه کن، میفرماد که فذلکم الله ربکم الحق. میگه این که شما میگین رب شماست، فذلکم الله. مگه اونا نمیگفتن الله؟ میگه این الله کیه؟ رب شماست. یعنی چی؟ الله اون که ما را خلق میکنه، اون که جهان را تدبیر میکنه، اون که چشم و گوش به ما داده است، اون که رزق از طریق باران برای ما تدوین و تهیه میکنه. میگه خب باشه، رب شماست، یعنی وسیله ایست که شما رو به مقصد برسونه، شما رو نمو بده. اون که شما رو نمو میده و به مقصد میرسونه همون اللهه. نگو الله ما رو خلق میکنه، شغل ما رو نجات میده. این خطرناکه با. یعنی پس مشرکین حجاز وقتی بهش میگفتی کی تو رو خلق کرد میگفت الله، میگفتی کی نجاتت میده میگفت این بود. حالا کسی هم که امروز فکر کند این زندگی دنیایی نجاتش میده، این همون مثل مشرکین حجازه. دوباره آیه رو فذلکم الله ربکم الحق، این خدایی که این جهان رو خلق کنی رب شما و هم هست و حق هم هست. حق هست یعنی همون که خوبه. حق بعدا هم بیشتر روش بحث میکنیم. حق یعنی اون که باید باشه. حقق شنیدین؟ میگن آقا محقق شد، یعنی واقع شد. خدا حق هست یعنی اون که باید باشه هست، همون که باید باشه. رب شما همون خداییست که خلقتون کرده. رب شما که شما رو نجات میده به مقصد میرسونه همون خداست. این خدا هم حقه. اون وقت بعد میفرماد فمازا بعد الحق الا الظلال فانا تصرفون. حالا بعد از حق کی هست که ما رو نجات بده؟ فمازا بعد الحق الا الظلال. حالا بعد از حق آیا مگه غیر از زلالت و گمراهی هست؟ میگه حالا شما دنبال این حقی که رب شماست نرید، به چیز دیگه دل ببندین که نجاتتون میده. آقا این گمراهیست. بعد از حق گمراهیست. حق رب است، رب الله است، خالق شما رب شماست. فانا تصرفون، کجا داری میری یا منصرف میشی از خدا؟ کجا نظر میکنی جز به خدا؟ به زندگیمون رجوع کنیم ببینیم، فکر کنیم کی نجاتمون ده. یکی میاد مثلا در مغازمون یه وقت میخواد یه پولی تو جیب ما کنه، میگم خب الحمدلله خدا میخواد از طرف این مؤمن رزق ما رو برسونه. این آقا هیچ خطری نداره، نه کلا سر یارو میذاریم نه خودمون رو بدبخت میکنیم. ولی یه وقت میگم اومدش این ما رو نجات میده امروز، این بدبختیه. میگه این گمراهیست. تو تو رب با ندیدی اینا رب گرفتی. و وقت ما قبول داریم خدا خالقمونه، ولی میگم این رب بمونه، این خطرناکه، این ما را میکشونه به گمراهی خطرناک. یه وقت اسم میگم که دیدیم، میگم اگه فلانی کمک بکنه پارتی ما بشه، این مشکلمون توی اداره حل بشه، خلاصه پیروز میشیم. یعنی ما در واقع معتقدیم غیر خدا ما را میتونه پیروز کنه. پارتی بازی آقا یعنی غیر خدا، غیر حق. اگه کسی فکر کند با پارتی بازی مشکلش حل میشه، این آیه میگه فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق گمراهیه. آقا تو گمراهیه، نمیدونی میگه که بالاخره، آقا بالاخره مردم پارتی میخواد. خب نمونهش این مردمی که با پارتی بازی دارن کارشون حل میکنن، کدوم کارشون حل؟ آقا کو حل؟ کجا کار مردم حل؟ این کو مردم کارشون حل؟ آقا از این ور به اون ور میدوند، از اون ور به این ور، این چه حلیه؟ خدا گاهی وقتا با نداشتن پارتی اصلا دل از این کار میکنه. بگو الحمدلله. یه وقت دریچه جهنم این پارتی، خبر جهنم؟ جهنم هم دریچه دنیایی داره هم آخرتی. و این مردم که یکشون به دوشون گیره، همین حالا تو جهنم پرده که میره لقب در قعر جهنم. چه کار حل شد؟ میگه اگه یه پارتی داشتم کار من حل میشد. اصلا ورد زبون افراد شده است که امروز بی پارتی کاری کسی حل نمیشه. اتفاقا با پارتی کاری کسی حل نمیشه، کار هیچ که تو این دنیا حل نمیشه با پارتی. نمونهش هم میگه کار، اصلا من نمیدونم چند درصد مردم کارشون حله، اصلا کی کارش حله؟ غیر مؤمنین ناب، هیچ کی کارش حل نیست، فقط وهم ساقا. این حبابا رو دیدین آقا چقدر میدرخشه؟ آب دریا اصلا داره در پیش خودش هست، اون درخشش حبابا نداره. کار دنیا مثل حباب است، درخشش داره اما بقام نداره، آنی میترکه تمام میشه. پارتی داری غیر اسباب هاییست که خدا گذاشته است، اون اسمش پارتی نیست. یه وقته که شما از طریق این آقا که وظیفه‌ش از کمک به شما بکنه، نه برای این که حقی ضایع کنی، میخوای بری آقا حق دا بگیری بدون این که حقی را پامال کنی، اون از استفاده کردن از ابزار هاست. برای همینم مثال حضرت یوسف علیه السلام را زدم. حضرت فرمود که تو میری پیش عزیز مصر، بگو بی خود ما را زندان کردی. این که حق حضرت است که از این ابزار استفاده کنه، اما خدایی نکرده از قوانین بپرین، بکنید این قوانین حالا مثلا نعوذ بالله طاغوتیه، حالا ما هنر از این قوانین بپریم. اینا آقا سنگ را از رو سنگ قرارش خارج میکنه، میفرماد فعنا تصرفون. شما ربتون خداست، این معلمه، این نمرت، این مشتریت، اینا این عیالت، این بچت، این حقوقت، این خانت، اینا همه جلوه رب است. رب با بگیر اینا رو، ابزار بگیر اینا رو، بهش دل نبند. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. میگه حالا که این مشرکین حقا بر رب را ول کردن، دیگه حقشونه که چی بشن؟ از بین برن. دیگه اینا سر به سلامت نیم برن، چون اینا دنیا رو گرفتن، غیر حق را رب گرفتن. میخونیم کذالک حق حقت کلمت رب بکن، حقت کلمت رب بکن یعنی قانون خدا جاری شد که چیپ علالذین فسقو، بر اونایی که از مسیر بندگی اومدن بیرون. و انهم لا یؤمنون، اینا دیگه ایمان نمیارن، یعنی دیگه اینایی که غیر حق را رب گرفتن مزه دین نمیچشن. دیگه اینا میگن خدا، اما میگن که کم پارتی بازی کردی. رفته بودم تو اداره بیمه دفترچه‌مونه درست کنیم، بعد یه آقای بازنشسته بود، اونم اومده بود میگه آقا حیف من 30 سال انباردار بودم، حیف که دزدی نکرد. خب ببینید این چطور شده، این چطور شده بعد از 30 سال چرا دزدی نکرد؟ من به شما گفتم این ترسیده بود که دزدی نکرد، این برای خدا، این ترسیده بود. بعضیا با ترس دزدی نمیکنه، بعضیا برای خدا. خب بعد حالا یه تجزیه و تحلیل نشسته کرده است که اون کالاهای انبار منو نجات میداد، حالا دزدی نکرده است بدبخت، تمام ضربه هایی که یه دزد نصیبش کرده نصیب خودش کرد. چرا؟ فکر کرده است چی نجاتش میده؟ کالاهای انبار. حالا کالاهای انبار این ور نداشته دیگه، پس یعنی وسایل نجاتشو ور نداشته. حالا این احتمال بده نمازم بخونه، همین حالا هم که این حرفا میزنه نماز رو بخونه، ولی این دیگه مزه دینه نمیچشه. این خدا بهش میفرماد ما بهش امنیت ایمان نمیدیم، لذت دینداری نمیدیم. چرا؟ چون این معتقد است کالاهای انبار نجاتش میده. آیه رو یه بار دیگه میخونیم، میگه کذالک حقت کلمت ربک، اینجور پیغمبر جاری کردیم سنت خدا را، علالذین فسقو انهم لا یؤمنون، اونایی که از مسیر بندگی خارج میشن که ایمان نیارن، که دیگه اینا دینداری ناب نداشته باشن. میگه سه تا آیه قبلش نگفت اینا میگن خدا خلقمون کرد؟ چرا؟ اما اینا ایمان نمیارن. پس ایمان آوردن غیر اینه که بگم خدا خلقمون کرد، ایمان آوردن یعنی بگیم خدا رشدمون میده، خدا به مقصدمون میرسونه، خدا به ثمره میرسونه ما را، خدا ما را نجات میده. اینا میگن ایمان آوردن. خدا میگه اینا را کاری کردیم که چون فاسق بودن که اینها دیگه مزه ایمانو نمیچشن. بار الها پروردگارا، یا رب یا رب یا رب،